أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تلیعه بحث وقف اشاره شد به این که فصول پنجگانه ای مطرح است و لواحق او را همراهی بکند. یکی این که الوقف و ما هوه، دوم این که الواقف و من هوه، سوم این که المتولی من هوه، چهارم اینه که الموقوف ما هوه، به پنجم آن است که موقوف له من هوه یا ما هوه، نه موقوف علیه، در حقیقت موقوف له است. و لواحقی هم این فصول پنجگانه را همراهی میکند. در فصل اول که حقیقت وقف چیست، آیا حقیقت وقف صرف اباحه است که آدم یک مال را مباح میکند، یک قناتی رو حفظ میکند مباح میکند که هر کسی میخواد ازش استفاده کند، از این قبیل است که دیگه قبول نخواد، قبض نخواد، یا از سنخ تحریر رقبه است که قبول نخواد، قبض نخواد، در حکم ایقا باشد و شخص آزاد بشود. در این گونه از موارد اصل اولی این است که این شی که از ملک این شخص میخواد خارج بشه و احکام خاص دارد، ما نمیدونیم عقد است یا ایقاع است. عقد بودنش یقینی است، یعنی اگر ایجاب و قبولی باشه یقینا میدونیم اثر داره، اگر فقط ایجاب باشه و یه قبول نباشه ما نمیدونیم. یعنی اما اصل عدم حل میکند مسئله رو. این اصول اولیه حل میکند که در دوران بین عقد و ایقاع این عقد است، چون که همون اصول در دوران هم بین اینکه عقد فعلی کافی است یا عقد قولی، یعنی معتاد کافی است یا نه، اینه که معتاد کافی نیست، چون قولی باشه ایجاب قبول داشته باشه یقین داریم اثر داره، بقیه را نمیدونیم اثر داره، میگیم قبلا این مال مال مالک بود الان کماکان به همون امانی کرد باقیست. آیا متولی لازم است یا نه؟ متولی لازم است که او باید قبول بکنه. پس در اصول اولیه که قبلا این مال مالک بود، ما نمیدونیم از ملکش خارج میشه یا نه، اگر عقد باشه و ایجاب قبول داشته باشه و قولی باشه و نفعلی، در این موارد ما یقین داریم که از ملک مالک خارج میشه. اما اگر یکی از این قیود کم بشه، نمیدونیم از ملک مالک خارج میشه یا نه، استصحاب ملکیت همون مالک میکنیم. پس بنابراین از سنخ اباحه مطلق نیست و از سنخ تحریر رقبه هم نیست و عقد است. این اصول اولیه. اما در قبال این اصول اولیه یک سلسله ادله دیگه هست که اون شرایط را، اون اجزا را، اون قیود را نفی میکنه. ما اگر یک اصلاحی داشته باشیم یا یک عمومی داشته باشیم که بعض از شرایط رو گفته به بعض از شرایط نگفته، ما اگر شک داریم که این شرط زائد لازم است یا نه، به اطلاق و تمسک کنیم، چون مولای حکیم در صدد بیان بود و اجزا و شرایط و موانع رو تذکر داد، بیش از این مقدار نگفت، به اطلاق تمسک میکنیم. با این اماره دیگه جا برای اون اصل نیست. ما هرگز نمیتوانیم براءت یا استصحاب جاری بکنیم در برابر امارات، به اطلاق یا عموم توسل بکنیم برای نفی جزئیت مشکوک الجزئیه، شرطیت مشکوک الشرطیه، مانعیت مشکوک المانعیه، امثال ذلک. و اگر چونچه خود اطلاق امثال ذلک کافی نبود، سیره عقلا اگر بود و در معرض معصومی علیه السلام بود و همون را رد نکردن، کافی است. یا سیره متشرعه که فعل است و کشف میکند از رضای معصوم علیه السلام، کافی است. در جریان اینکه آیا عقد قولی لازم است یا فعلی کافی است، میبینیم که در مسجد و امثال مسجد کاملا معتادی هست و چه اجزای مسجد و چه فروع فرش ها و ظروف متعلق مسجد هر کسی یه ظرف میاره تو مسجد میذارد به قصد این که مردم ازش استفاده کنند و جز مسجد باشد، حرفی هم نمیدارد، خواهی معتاد است. قبض هم متولی که مسئول این کار است در حقیقت قبض کرده است. پس بنای عقلا در معبدها این چنین بوده است و بنای متشرعه ما هم در باره مسجد و امثال مسجد این چنین است. پس از این سیره متشرعه و از اون بنای عقلا که کسی مسجد نساخت، راه ساخت، بیمارستان ساخت، این رو وقف کرد، همه حد کافی بود دیگه. حالا سیغه به خونه و امثال زارش نیست، به قصد بیمارستان این رو داره وقف میکنه و همین کار هم کرده و یک شخصی را به عنوان مسئول اینجا انتخاب کرده. به بقیه هم بعضی ها اجزا و شرایط را یا مثلا لوازم رو داره میدن. این بنای حالا برای اینکه این بیمارستان رو فرون آقا وقف کرده دیگه کافی سره. این شخص قصد داره که این بیمارستان را یا این درآمدها را یا مثلا این کارخونه را این کار رو بکنند و قبض هم داره، درآمدش سالیانه رو تحویل میده. قصدش هم این بود درآمد سالیانه هم تحویل بده. یک سال که این کار انجام داد معلوم میشه که این وقف. اجزای مسجد هم که قبلا مشخص شد، خب همین سنگ و گلی که اگر بیرون بود تنجیسش حرام نبود، همین که این شخص یه گوشه مسجد خراب شد، این آمده یه سنگی رو داشته یه قدی آهک و گاز گشده، از این بعد دیگه تنجیسش میشه حرام. این بنای اغلاستی، بنای اغلا در معابدشون همینطوره. حالا لازم نیست مسجد باشه، مدرسه باشه، بیمارستان باشه، اینطوره. و سیره متشرع هم در همین زمین امور. لذا مرحوم حسن کاشفر قطا پسر بزرگ مرحوم شفر، ایشون تعبیر کرده به این که این حقیقت تشرعیه دارد. حقیقت گاهی حقیقت شرعی است که خود شارع مقدس احداث کرده درباره بعض از عباداتی که سابقه نداشت و خود شارعی را آورده. این میشه حقیقت شرعیه. لفظ اصطلاحاً مالین. یه وقت است که نه، شارعی برای خاص این دارد، متشرع این کار را کردن، فقها ها اینجور فتوا میدن و رواج پیدا کرده، این میشه حقیقت متشرعه. تعبیر مرحوم کاشف القطا به اینه که حقیقت تشرعی است. اگه شرعیه نباشد تشرعی است، یعنی متشرعه این رو آوردن. در غیر فضای حریت این حرفا نیست. شون میفرمان که مرحوم کاشف القطا که دیگه این برای ما قصی است که وقت جز عبادات است، نظیر محتاط خرید و فروش عادی نیست، این قصد قربت است چون صدقه است. جوهر صدقه به قصد قربت. یه وقت از هبه است که خوب بله هبه کرده، یه وقت از نه، به این شخص میخواست صدقه بدن، گفتن که اگر فلون روز صدقه بدی این قصد ثواب دارد، در فلون مکان اگر صدقه بدید این ثواب دارد. صدقه غیر از هبه است. اینجا قصد قربت لازم است دیگه، در هبه قصد قربت. البته در هبه اگه کسی قصد قربت کرده خب ثواب بیشتری برد، اون یه عباد امر توسلی است، اما این امر عبادی است و این یه رکن است که فقط عبادت است و نظیر هبه نیست. ولو آدم نتون رد کنه، خب هبه به زیر هم رو نمیتونه برگردونه، هبه لازم هست، صرف جواز و لزوم فارغ نیست. اگه هبه لازم هم باشد مثل هبه زیره و باننده آن، بازم هبه است ولی عبادت نیست. ولی وقف عبادت است در حقیقت، او قصد قربت شرط است. و دیگر این که قبول قبول بشه ایقا نیست. این دو امر شاخصه رسمی وقف است، که وقف عبادت است و اینکه عقد است و ایقا نیست. نه از سنخ تحریر رقبه است، نه از سنخ اباهد اصلی است. همسال ساله خب حالا سیغه خاص لازم است، نه سیغه خاص لازم نیست. یه وقت است ممکنه که ما از این که معتاد هست بخوام استدلال کنیم به این که پس سیغه خاص لازم نیست. نه، این دلیل تام نیست، برای این که این عقد یا قولی است یا فعلی. اگر فعلی شد که خب معتاد است، اگر قولی شد باید این لفظ باشد. می‌فرمایم به این که درست است که عقد معتادی کافی است، ولی در عقد قولی هم ما دلیل خاص نداریم که لفظ مخصوص لازم باشد، هر لفظی که باشد کافیست. حالا یا لفظ به دلالت مطابقه یا به دلالت التزام و امثال ذلك با قرینه، اگر یک لفظی با قرینه ای معنای وقف را برساند باز کافیست، چون لفظ خاص نظیر صیغه طلاق لازم نیست. پس یا عقد قولیست یا عقد فعلی، چون معاتات هم عقد است منطقه عقد فعلی و لفظ خاص هم نیست. حالا چون در روایات دارد که هم به سل اصل و تحبیس و سبره، رفقه هم گفتن به این که این تحبیس اصل است به تصویل سمره، آیا می شود ما بگیم حبس تو الاصل و سبل تو سمره؟ بگن اگر چیز گویا باشد که شما دارید وقف بکنید و اگر گویا نیست قرینه هم او را همراهی بکند، بله کافیست. عمده آن است که وقوف و توقف و سکون و نباید حرکت بدهنم. در بعض از کلمات این بزرگواران آمده که آیا این وقف صفت مال است یا صفت مالک؟ مالک دیگه حق ندارد تصرف بکند، یا ملک نمی شود جا به جا کرده رو. از بعض از کلمات مرحوم حسن کاشفر تا برمی آید که بیمیل نیستیدن که این قسم را هم احتمال بدن که این وقف که سکون است و حبس است، حبس مالک است، مالک دیگه نمیتونه تصرف کنه. لکن ها هنا امور ثلاثه. یه وقت است که مال محبوس است، یه وقت است مالک محبوس است، یه وقت است هم مال محبوس است و هم مالک. در بین این عناوین سگانه اون چه که حقیقت وقف را تشکیل میدهد این است که مال محبوس باشد. بیان ذلک این است که گاهی مالک محبوس است و مال محبوس نیست، مثل ورشکست فاک مشر رو تفلیس کرده، این بشه مهجور. یا شخصی که نه عقلش از دست داد، این شخص مهجور است، هجر دامنگیر اوست، این شخص ممنوع التصرف است. حالا یا ورشکست شد به حاکم شهر، فلستو گفت، چون تا حاکم شهر فلستو نگه این محجور نمیشه، حاکم شهر باید این صیغه رو اجرا بکنه، این حکم شرعی رو بگه که من این رو محجور کردم. اما این شخص دیگه حق تصرف ندارد، این شخص محبوس است نه مال. اومد حاکم شهر و مانندیان میان دین رو از این مال بیرند و به دویان عطا بکنند. پس مال محبوس نیست، کاملا قابل نقل و انتقال است، شخص ممنوع التصرف است. یه وقت است که مال ممنوع التصرف است و شخص ممنوع التصرف نیست، وقف همینطوره. این مال را چه این شخص چه شخص دیگر نمیتوانند این رو از این عنوان در بیارن خرید و فروش کنن. خود این مال محبوس است، این حبس الاصل ناظر به آن است که خود مال محبوس است نه مالک. گاهی قسم سوم است که هم مال محبوس است و هم مالک، مثل مالکی که ملکی رو وقف کرده بعد ورشکست شده و حاکم شهر هم تفلیس کرده، هم این شخص ممنوع التصرف است، هم این ملک را نمیشه جا به جا کرد به کسی داد. و فرق بین مالک و غیر مالک نیست، دیگران هم حق نداره خرید و فروش بکنه. امر بنابراین این مال اصلا قابل نقل و انتقال نیست. وقتی مال قابل نقل و انتقال نبود، فرق بین مالک و غیر مالک نیست. در بین این فروز سگانه اونچه که محور اصلی وقف است اینه که خود مال محبوس است، نه اینکه صرف ممنوعیت مالک باشه. هجر قابل رفع است، اگر چون چه دویان دینشون به این مال تعلق گرفت تا دین ادا نشه این مال رو نمیشه در تصرف کرد، همین که دین ادا شد این مال آزاد میشه، چون حق دویان به ذمه تعلق میگیرد در درجه اول. وقتی شخص مرد از ذمه به این منتقل میشه در درجه دوم، وقتی منتقل شد این عین تحت رهانت است، ملک تلق دیگه نیست، ملک دویان نیست، لذا کسی میتونه دین دویان را از جاه دیگه بده و این رو فکره کنه. در حقیقت این مرهون میشه، مثل از تلقیت میفته، نه که از ملکیت بیفته ملک اینا بشه که اینا بگه ما همین رو میخواییم. البته اگر چون چه هیچ راهی نداشتن این رو میتونن بگیرن، تقاص کنن و مانند داد، وگر نه این این مال طلبکار نمیشه. نظیر حق و رهانه، حق طلبکار به این اموال تعلق میارد، این اموال رو از تلق بودن به در میاره، مرهونش میکنه. وقتی که فکر رهن شد و آزاد میشه. اما وقف اینجور نیست که فکر رهن بشه، کل جوهره این مال متوقف است. نه اینکه ملک باشه منتها تلق نباشه. یه وقت هست که ملک هست منتها پاش بسته است، نظیر ملک رهنی. یک کسی که بدهکار است، خانه خودش رهن طلبکار گذاشته، این ملک راهن است، عین مرهونه. در مدت رهن مال راهن است، نه مال مرتهن. منتها این پاش زنجیره، این رهن ای رو از تلق بودن به در آورده، مقید کرده، نه که از ملکیت در آورده باشد. ولی وقف این رو از ملکیت به در آورده، دیگه ملک نیست. پس این عناوینی که مرحوم محقق ذکر کرده قسمت مهمش قابل توجیه هست. بعضی ممکنه که مورد نقد باشه. ایشون فرمودن که الوقف و عقدان، خب درست است. این دوتا رکن رو باید داشته باشه، یکی این که عبادت هست، یکی این که عقد است. عقد عبادی است، صدقه است، دیگه هبه نیست یا بخشش نیست. نه اباحه است نه هبه. یه وقت از کسی یه قناتی رو حفظ بکرد بگیم این آب رو من اباحه کردم برای هر کسی، خب یه وقت است که میخواد بگه حاضیه صدقتون، کاری که وجود بارگه است تعمید کرده که همین که آب جوشید فهمون حاضیه صدقتون، ولی صدقه شد صدقه با اباحه، با هبه، با عناوین دیگر کاملا فرق جوهری دارد. این میشه عبادت است. و جاری هم هم میشه دیگه. نه آخه صدقات دو اسمه، صدقات مستحبی داریم، صدقات واجب داریم. خمس هم یه نحوه صدقه است. ایوه چرا؟ خود این صدقه مستحب است، مباح نیست. این کار مستحب است، مثل نذر. آدم واجب نیست نذر بکنه که، وقتی کرد بگه بشه واجب. تعهد، عهد، اون عهد خیلی مرسوم نیست متاسفانه، اما یمین و نذر مرسوم است. این سه تا عنوان است که سه تا باب هست، سه کتاب هست و سه تا رساله در زمین نوشته شده. خب مسئله نذر رایج است، مسئله یمین رایج است، اما مسئله عهد که آدم با خدا عهد ببنده یه فرون کار بکنه یا فرون کار نکنه، این از ابن سینا نقل شده است. یه رساله دارد، رساله عهد، که تعهدش با خدا چیه، من چی کار بکنم چی کار نکنم. در اون رساله عهد یکی از چیزهایی که ایشون مرقوم فرمودن اینه که عهد کردم که قصه نخوانم. قصه روح را استدلالی نمیکنه، داستان و افسانه و این گفت و اون گفت. این یک چیزی بی سابقه است که یک کسی که اصلا بناش بر تفکره، این حاضر نیست که هر قصه رو بخونه، هر قصه رو گوش بده، قصه سرایی کنه. خب یه برهان است اونجا، در اونجا برهان است که بس میشه انسان خلیفه الهی بشه در ایجاد کردن این نطفه رو در بیرون رحم رو بارور بکنه. این که در قرآن کریم فرمود نحن نقص علیک که احسن القصص، نه احسن القصص، نه این که قصه از یوسف احسن القصص است، این به کسر نیست. نحن نقص علیک که احسن القصص، این مفهوم مطلق نوعیه، یعنی هر قصه که ما میگیم بهترین روشه، نه این که قصه یوسف احسن القصص باشه. این کسر نیست، این به فتح هست، این مستر است، مفهوم مطلق نوعیست. نحن نقص علیک چجور احسن القصص، یعنی بهترین قصه رو ما بگیم، یعنی برهان توشه، قصه و خیالات و اوصاف اینا نیست. تمام قصص قرآنی احسن القصص هست، یعنی برهان درش هست، آموزنده است، حکمت هست و نه سندش مشکل داره، نه متنش خیالی است. نحنو نقصو علیه احسن القصص. خب این برهان دیگه به قرآن اونجور هم نیست که خیال بافی بکنه تا به نتیجه برسه، خودش برهانه. یه وقت از خودش مثل میزنه، نه قصص. ضرب الله مثلا، اونجایی که مثل است ذکر میکنه که ضرب الله مثلا رجلا، فرمود یه عبد دوتا مولا دارد که بد خلقند و ناسازگار، یقینا وضعش بده دیگه. این میخواد مثل ذکر کند که اگر معاذالله دو تا خدا در عالم بودن و خدا رو میخواستن اداره کنن، حتما این دو خدا ناسازگارن، چون هر دو علیمن و علم هر دوم این ذاتشونه، چون دو تا ذاتن دو تا علم دارن. دیگه نمیشه گفت که این دو نفر برابر ماه و الواقع، واقعی ما ندیم، تازه میخوان واقعی ایجاد کنن. دو تا پیغمبر نیستن که، دو تا خدا، هیچ چیزی در خارج نیست، دو تا ذاتن غیر از هم، خود دو تا علم غیر دارن دیگه، چون علم اینها این ذات ایناست. واقع و نفس الامر نیست تا بگیم برابر ماه و الواقع کار کنن، چون واقع و نفس الامر تازه میخوان ایجاد کنن. ازا حتما اگر دوتا خدا باشن الا و لابد با هم ناسازگارن. فعبود ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا اون متشاکسون، با رجلا سلم الله رجل، خب اینجا مولان مثل است و با ممثل مطابق است. و یه وقت از اینه بخواد قصه بگرد، قصه الا و لابد احسن و قصص است، کم بکنه زیاد بکنه یه واقعیت رو تسلیم بکنه. حالا اینی که مرحوم محقق فرمودن که وقف عقده است، این درست. ثمرش تحبیس اصل و اطلاق منفعه یا تثبیت منفعت است، اینم بیارش از خود روایت استفاده میشه. لفظ صریحش هم وقفتوست لا غیر، اما حالا لفظ صریح لازم نیست. اما حرمتو تصدقتو، این در صورتی وقف میشه که قرینه او را همراهی بکنه، برای اینکه اگر بدون قرینه باشه غیر وقف را برسونه. اما اگر وقف را قصد بکنه بدون قرینه، نیت داره ولی وقف نمیشه. نملو اگر که این قصد کرده است، در مقام اقرار این وقفیت او فتوا داده میشه. حالا اگر بگه حبستو سبلتو قیل یسیر و وقفن و انتجر رده، چرا؟ برای اینکه حضرت در روایت فرمود حبس الاصل و سبل الثمره. اما آیا این در صدد بیان صیغه وقف است یا دارد اصل کلی رو تضمین میکند؟ لذا ایشون هم به احتیاطی میکنند. و غیر لا یکون وقفا الا با قرینه از لیس ذالک از من مستقرن به از یفهم و از اطلاق شما این بفهمید. ایشون فرمود اشبه به قواعد اینه، نفرمودن از هر است که از روایات اینطور فهمیده میشه، اشبه به قواعد که اصول اولیه میگد این وقف نیست، و اشبه به این اصولی است که اگر کسی بگوید حبستو و سبلتو، اگر چنون چه قرینه او را همراهی نکند، بعید است که وقف با این حاصل بشه. والحمدلله رب العالمین.